بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه اجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، اسامی شهدای بزرگوار دشت کربلا که امروز توفیق دارم در این جلسه نام مبارکشون رو ببرم و تذکار و یادآوری از وجود نازنین این ذوات مقدسه بکنم، به ترتیب شهید سعید جناب حفان ابن محند راسبی بصری، یحیی ابن هانی ابن عروه مرادی، یزید ابن سبیت عبدی قیسی و دو فرزندش در کربلا شهید شدن، عبدالله و عبدالرحمن. جناب یحیی ابن هانی هم پسر هانی ابن عروه است که در کوفه به شهادت رسید. یزید ابن حسین همدانی، یزید ابن زیاد ابو شعصا کندی، یزید ابن مقفل جعفی، عبدالله ابن مسلم ابن اوسجه، رومیت ابن عمر، سلیمان ابن سلیمان ازدی، وهب ابن وهب نصرانی، خزیمه کوفی، ادهم ابن امیه عبدی بصری، حجاج ابن بدر تمیمی سعدی، مسعم ابن یزید ریاهی برادر جناب حر، علی ابن حر ریاهی فرزند جناب حر و قره غلام جناب حر. به پیشگاه مقدس این ذوات مقدسه رضوان و درود حضرت حق بر آنها باد، درود و سلام پیامبر و آل پیامبر بر ارواح مقدسه شهدایی که امشب نام مبارکشون رو بردم و از ناحیه ما به روح و روان آن بزرگواران سه صلوات قرا. جلسمون و خودمون و مملکتمون رو در حفظ و حراست این بزرگواران قرار میدیم. بحث ما در بیان عوامل قرب به سوی حضرت حق، به اصطلاح اسم بحثش رو فنی میگن قربات، اونهایی که ما رو نزدیک میکنه. یکی از اعمالی که ما رو نزدیک بکنه، یکی از عواملی که ما رو نزدیک بکنه، بحث ایمانه. قال علی علیه السلام: اقرب الناس من الله سبحانه احسنهم ایمانا، نزدیکترین مردم به خدای سبحان نیک ایمانترین اونهاست. بحثی رو که امیرالمؤمنین مطرح میکنه و متخذ از قرآن است، بیان مبارکشون این است که اون چی که ما رو نجات میده ایمان نیست، احسن الایمانه. یه نگاه خاصی رو به ایمان دارن. وقتی بیان مبارکشون احسن الایمان است، یعنی صرف ایمان مراد اون نیست. من قبلا راجع به مقوله ایمان و ارکان تشکیل دهنده ایمان صحبت کردم، به مناسبت امروز بخشیش رو بیان میکنم و نه همه اش رو. از نظر منطق قرآن اون چی که مسلم است این است که هر چیزی رو به عنوان ایمان قبول نمی کنن. در سوره مبارکه حجرات آیه 14 قالت الاعراب آمنا، عربه های بادیه نشین شرفیاب محضر از رسول اکرم شدن، به پیغمبر گزارش دادن قالت الاعراب آمنا، گفتن آقا ما ایمان آوردیم. بلا فاصله پیغمبر مأموریت پیدا کرد به اینها پاسخ بدهد، پیغمبر ما به اینا جواب بده قول لم تؤمنو، به اینا بگو شما ایمان نیاوردید، ولکن قولو اسلمنا، نهایت چیزی که می توانید بگویید این است که ما اسلام آوردیم. خب این عرب ها که میگن ما ایمان آوردیم که ویژگی هایی داشتن، یه رفتاری داشتن که با دیگران متفاوت بودن، منتها تصور خودشون این بود که این ایمانه. اگر ما شرفیاب محضر امام عصر علیه السلام بشویم و به ایشان بگیم آقا آمنا و ایشان به ما بگوید که لم تؤمنو، چه خاکی باید به سرمون بکنیم. از این آیه شبیه سازی کن، اونا رفتن خدمت پیغمبر، پیغمبر بهشون فرمود لم تؤمنو، حالا اگه ما خدمت اماممون برسیم بگیم آقا آمنا و بفرماد لم تؤمنو، شما ایمان نیاورد، او وقت چه خاکی باید به سر کرد، چی کار باید کرد؟ نباید فهمید ایمان چیه؟ نباید دنبال مقوله ایمان رفت؟ پس هر چیزی رو ایمان نمیدونن، این یک. از طرفی در آیاتی به اهل ایمان، یعنی کسانی که ایمان آورده اند، بهشون میگن ایمان بیاورید. در سوره مبارکه نساء آیه 136 یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردهید، آمنو بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله. به اهل ایمان نره خطاب میکنه، اگر این ایمانی رو که اینها داشتن مهر تایید میخورد که دوباره بهشون نمیگفتن ایمان بیارید که. بنابراین اینها در یک مداری دارن زندگی میکنن که تصورشون ایمانه، اما حقیقتش این است که آقا ایمان بیاورید. پس معلوم میشه مقوله ایمان، احسن الایمانی که میگن همینه، همون آمنو دومی است. بابا یه جایی کات کنید، صفر، از اینجا شروع کنید به درست زندگی کردن، از اینجا شروع کنید به درست زندگی کردن، تا اینجا زندگی کردید، ولی از اینجا به بعد درست زندگی کنید. گاهی به اهل ایمان میگن آقا یه مراتبی رو در خودتون ایجاد بکنید بعد ایمان بیارید. در سوره مبارکه حدید آیه 26 28 بیان مبارک حضرت حق این است یا ایها الذین آمنو، باز اونان که فکر میکنن ایمان آوردن، ای کسانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله، تقوا پیشه کنید، یعنی یه چیزی رو در خودتون ایجاد کنید، این تقوا پیشه کنید یعنی از خدا بترسید، از خدا حساب ببرید. اتقوا الله، از خدا حساب ببرید و آمنو برسوله، آنگاه ایمان به پیغمبر بیارید. پس ایمان مقدماتی داره. اون مقدمات چرا فراهم نمی کنید؟ ما مکرر سبک بحث من این است که من چند تا اصل رو در نهاد زندگی شما نهادینه کنم. همین یکی از اصولی که در زندگی من و شما باید نهادینه بشود این است که برادران و خواهران محترم، دیگه تدین ارثی نمیتواند باشد، باید درسی باشد، باید یادش گرفت، باید با گذشتگانمون متفاوت باشیم، باید زمینه ظهور امام زمان رو فراهم کنیم. این با ایمان ارثی نمیشه. اینو باید رفت یاد گرفت، با ایمان درسی میشه. اولین اصلش اینه که میگه آقا خدا بترس. جامعه نیمبند دینی ایران تا از خداوند نترسد کارش کار نمیشود. ما باید از خدا بترسیم. حالا میگی مگه جهان غرب از خدا میترسد؟ من مکرر عرض کردم اصل دومی که باید یادش بگیرین، فرمول اداره جهان مؤمن با غیر مؤمن در نزد خدا فرق میکنه. خدا دیگران رو با قانون استدراج اداره میکنه، مهلت دادن، به اونا مهلت میده. اما تو مدعی هستی احسب الناس ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. شما فکر میکنی خداوند علی اعلی شما رو ترک میکنه به صرف اینکه بگی من ایمان آوردم و ابتلا براتون نذاره؟ این فرموله که فرق میکنه. خب آیات قرآنه که بگی فرق میکنه، کاریش نمیشه که. تو امروز به این نتیجه رسیدی، اونها به این نتیجه خواهند رسید و اونگاه هست که ظهور امام زمان اتفاق خواهد افتاد. ما هم که میگیم مقدمات، ما مقدمات ظهور رو نمیتونیم فراهم بکنیم. ما میتوانیم مقدمات ارتباط فردیمون رو با امام زمان درست بکنیم. و اگر جامعه دست به دست هم بده چرا مقدمات ظهوره؟ بنابراین برادر من، جهان غرب، یک جهان غرب که میگم یعنی جهان غیر از اسلامو دارم میگم، جهان غیر تشیع رو میگم، نه اینکه آمریکا و مثلا فرض کنید اروپا رو فقط بگم، هر کسی که غیر از تشیع باشه. خدا ما رو یک با یک قواعدی اداره میکند، اونها رو با یه قواعد دیگه. خودش گفته دوتا قانون نیست، از اول گفته من اونها رو با استدراج، شما رو با ایمان و ابتلا. بنابراین معلوم می شود به این که تا از خدا نترسی ایمان حاصل بشه، معانی ایمان متفاوت حاصل خواهد شد. برخی از مصادیق ایمان رو برای شما بشمرم. بخشی از ایمان، ایمان کفریه، کفر. سوره مبارکه مائده آیه 41، یا ایها الرسول، پیغمبر ما، فرستاده ما، لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر، اندوهگی نکند تو را سرعت گرفتن اونها در کفر. ناراحت نشو، غمگین نشو از اونهایی که به سوی کفر دارن سرعت میگیرن. خب اینا کی هم؟ من الذين قالوا آمنا بافواههم، کسانی که زبانن میگن ما ایمان آوردیم. ولم تؤمن قلوبهم، اما قلبشون ایمان نیورده. این روش که ایمان کفری. حالا از خودت باید سوال کنی، یعنی پای منبر که میشینی اولین چیزی که بعد از این کلام من در ذهن مبارک شما باید نقش ببنده است این است که آیا ایمان من هم ایمان زبانی است یا به قلبم رسوخ کرده؟ نشانه های ایمان قلبی چیه؟ تو باید سوال کنی. اگه اینجوری سوال نکنی نمیتونیم جلو بریم. دومین مصداق ایمانی که ایمان نیست ایمان ادعایی است. در سوره مبارکه نساء آیه 60، علم ترى الى الذين يزعمون، آیا نمینگری در حال کسانی که یزعمون گمان میکنند تصور میکنند انهم آمنوا، این که ایمان آوردند، به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، ایمان آوردند به اون چی که به سوی توی پیغمبر ما نازل شده و اون چی که به پیامبران پیشین نازل شده. یه ده هستن گمان میکنن، تصور میکنن، اصطلاحا بهش میگن سوء تفاهم، بد فهمیده دینو. خب سوال کن از خودت، من ایمانم ایمان ادعاییه؟ ایمان من یک ایمان سوء تفاهمیه؟ خب دنبالش بریم برادر. سومین موردی که قرآن کریم میفرماید ایمان نیست، ایمان شرکی. سوره مبارکه یوسف آیه 106، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، و اکثر خلق به خدا ایمان نمی آورند مگر آن که مشرک باشند. ایمان شرکی در من هست؟ یعنی برادر خصیصه ایمان شرکی چیه؟ خب یه خوده به خودمون بیان. یکی دیگرم مصادیقه که خودشون فکر میکنن ایمان است و ایمان نیست، ایمان نفاقه. منافقین در بین اهل ایمان هستن، شبیه اونا یه اعمالی رو انجام میدن، ولی خداوند علی الان در قرآن اینها رو کنار کفار قرار میده و به پیغمبر میفرماد با اینا مداهنه نکن، وقلز علیهم، سخت بگیر بر منافقین. میخوای بدونی منافقین کیا هستن؟ منافقین کسانی هستن که در طول 23 سال رسالت پیغمبر درون خیمگاه اسلام بودن ولی چوب لا چرخ اسلام میذاشتن و غایت الامر این شد که جریان قدیر رو به طرف سقیفه تغییر مسیر دادن. در دوران اون سه نفر دیگه شما چیزی از نفاق نمیبینید، چون کاری که میخواستن کردن. اینا نماز میخوندن، اینا روزه میگرفتن، اینا در جنگ ها شرکت میکردن، اما خداوند علی اعلی به پیغمبر بگه اینا رو در رده کفار، کسانی که در مقابل تو قرار گرفتن، قرار میدم. خب ایمان من ایمان نفاقی هست یا نه؟ سوره مبارکه بقره آیه 14، و اذا لقوا الذين امنوا، اینا منافقن. چرا؟ ببینید لسانشون چیه. و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، وقتی به اهل ایمان برخورد میکردن میگفتن آقا ما ایمان داریم، ما مخلص شماییم، ما هرج شما اصلی هستیم. و ازا خلو الى شیاطینهم، اما هر وقت با حمد پالکیاشو خلوت میکردن، قالو انا معکم، ما با شما این، با عرقیا عرقی، با ورقیا ورقی، با هیئتیا هیئتی، الان منافقیه. وقتی به متدینین میرسیدن، ما با شمایی. وقتی به آدمایی که دین نداشتن و علیه پیغمبر بودن، میگفتن ما با شمایی. اینا اصلا دین رو مسخره میکردن، ایمان رو مسخره میکردن. در آیه 13 سوره مبارکه بقره، و اذا قیل لهم آمنو، وقتی بهشون گفته میشد ایمان بیارید، کما آمن الناس، مثل هم مردمان مؤمنی که ایمان آوردن، میگفتن قالو انؤمن کما آمن السفها، اینا مثل اینا ایمان بیاریم، که آدم صفیه هستن، که امروز مگه نمیگن؟ امروز هر جا واژه سنتی به کار میره، آقا من ازدواج سنتی دارم میکنم. ازدواج سنتی یعنی چی؟ ما خانواده سنتی هستیم، یعنی چی هستیم شما؟ چرا جرات نمیکنی بگی من خانواده مؤمنی هستم؟ من نمیخوام بگم هر اون چی که در خانواده های مذهبی داره انجام میشه، ولی این واژه چیه؟ ما سنتی فکر میکنیم. مگه اسلام مثلا فرض کن غیر سنتی هم داریم؟ یا روش درست یا روش درست نیست. روش درست باشه الا یوم القیامه، روش درست نباشه هر چی که هست که هست. ما سنتی ازدواج میکنیم، چی ما سنتی ازدواج میکنیم؟ ما سنتی زندگی میکنیم، چی سنتی زندگی میکنیم؟ دا مسخره کردنه. یا روش درست یا غلط. مسخره بیکردن کما آمن از صفه ها، ای ما مثل این مسخره ها باشیم، امول باشیم. امروز دیگه نمیگن امول، میگن سنتی. قدیم میگفتن امول. آره من سنتی هم، چون برای هر شأنی از زندگی یه قال الباقر یا یه قال الصادق دارم در میارم. باید اونا مسیر من تعریف کرده باشن. من خودم هیچی ندارم. هممون همین باید باشیم. ولی ادعای ایمان دارن. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر. و از مردم کسانی هستن که ادعا میکنن و میگن آقا ما ایمان آوردیم به خدا و آخرت، و قرآن کریم بفهمه و ما هم به مؤمنین، اینا ایمان ندارن، اینا منافقن. اینا ازا خلو الى شیاطینهم قالو اینا معکم، اینا ما با شما این. خب برای اینکه این چند بخش از ایمان نباشه، باید ایمان حقیقی باشه، یعنی آخرین مصداق که مصداق واقعی ایمانه، این باید باشه در زندگی من شما. سوره مبارکه انفال آیات 2 و 3، انما المؤمنون، این است و جز این نیست. انما ادات حصر، این است و جز این نیست. مؤمنین کیا هستن؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقتی یادی از خدا میشه قلبشون ترسان میشه. و اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا، وقتی آیات قرآن برشون خونده میشه ایمانشون اضافه میشه. من و تو نهایت قرآن بخونیم برای ثواب میخونیم، ولی اهل ایمان وقتی قرآن میخونن این آیه رو که میخونن ایمانشون اضافه میشه. پس چه مسیر رو رفتن؟ و جلت قلوبهم، اسم خدا که میاد ضربان قلبشون تون میشه. ما کس بی خیال او سکری به چلو کبابیه رفیقم.
و
على ربهم يتوكلون، مؤمنين بخدا توكل دارن. الذين يقيمون الصلاة، اقامه الصلاة دارن، یعنی جوری زندگی میکنن، اقامه صلات با خواندن صلات فرق میکنن. اقامه صلات یعنی جوری زندگی بکن که مردم را به نماز دعوت بکنی، نه اینکه هی بری بگی آقا نماز بخون. زندگی توی نماز خون طوری باشد که مردم میگن بابا اگه نماز خونا اینن که ما چاکرشون. ولی الان به خلاف یه حرف هست، بیگه متدینین اینن که ما خداحافظ نخواستیم، چون ما نتونستیم آبروی اهل بیت باشیم، ما نتونستیم آبرو برای خدا باشیم، برای که ما دنبال هوای نفس خودمون هستیم، دنبال دستور امیرالمومنین و حضرت زهرا و حضرت رسول اکرم نیستیم. ما چی که خودمون دوست داریم میخوایم عمل بکنیم، نه اینکه دستور و تکلیفمونه. اقیم الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، از اون چی که بهشون روزی میکنیم انفاق میکنن. مؤمنین حقیقی اهل انفاقن. اولئک المؤمنون حقا، اینا حقیقتا مؤمنن. ما با مؤمنین ادعایی، با مؤمنین شرکی، با مؤمنین نفاقی، با مؤمنین کفری کاری نداریم. اینا مؤمن عقیلی هستن. لهم درجات عند ربهم، اینا نزد پروردگارشون درجاتی دارند و مراتبی دارند. و مغفرت و رزق کریم، اگه همه دارای روزی هستن، اینا دارای روزی کریم هستن. رزق کریمانه برای مؤمنین حقیقیه. برادر من، از خودت سوال نمی کنی که رزق کریم چیه؟ خداوند روزی همه به دستشه، خب میده، به من میده، به شما میده که عزیز هستید، به دیگران هم میدهند، در هر رتبه ای هستن. ولی رزق کریم رو به مؤمن حقیقی میده. رزق کریم چیه که میده؟ در آیه 15 از سوره مبارکه حجرات مؤمنین حقیقی رو معرفی میکنه. ایای بود اقامه صلات، انفاق، اینکه آیاتو برش میخونن دنبال ثواب نیست، دنبال که ایمانش اضافه بشه، یعنی دنبال تدبر در قرآنه. و با یاد خدا ضربان قلبش میره بالا. اینا مؤمن حقیقی هستن. فرق میکنه براش بگی الله یا نگی. در جسمشون، در روحشون تأثیر گذاره. خب سوال باید بکنی من باید چی کار کنم به اینجا برسم؟ 15 حجرات مؤمنین حقیقی رو اینجوری معرفی میکنه. انما المؤمنون، این است و جز این نیست، اهل ایمان، الذین آمنوا بالله، خدا رو قبول دارن و رسوله، پیغمبرش رو هم قبول دارن. مگه میشه خدا رو پیغمبر جدا کرد؟ ثم لم يرتابوا، هرگز دوچار شک و تردید نمیشن. اینقدر این دین رو قرص و محکم و درسی گرفتن، جواب همه چیز رو میدونن. و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، و در راه خدا مجاهدت میکنن با جانشون، با مالشون. اولئک هم الصادقون، نه درست میگن، نه درست میگن. ما مؤمنین اهل تردید نیستن، اهل مجاهدتن. اصلا فاصله بین خدا و رسول نمیشه گذاشت. سوره مبارکه نساء آیه 150 آیه رو گوش بکنید، ببینید نمونه امروزیش چقدره. ان الذين يكفرون بالله ورسله، کسانی که به خدا و انبیا کفر ورزیدن، یریدون، اراده کردن، ان یفرقوا بین الله و رسله، اینا اراده کردن بین خدا و انبیا فاصله بذارن. و یقولون، و بیانشون این است که نؤمن به بعض و نکفر به بعض. ما خدا رو میپذیریم، پیغمبر رو نمیپذیریم. امروز اینا کیا هستن توی جامعه؟ امروز اینا کسانی هستن که میگن ما خدا رو میپرستیم ولی از شکلی که خودمون میخوایم، ما حرف پیغمبر گوش نمیکنیم. چرا؟ چون عربا. میگه عربا عجم داره. من نمیدونم بعضی از اینا که این حرفا رو میزنن چی دارن میگن. بابا عیسی روح الله که پیغمبر مسیحیاست، که عمده مسیحیا در کشورهای اروپایی و آمریکا هستن، عربه. اونا این حرف رو نمیزنن. تعصب و حمیلیت غلط یه عده چقدر زیاده. شما چرا فکر میکنید کوروش کبیر در مقابل پیغمبره؟ کوروش کبیر 2500 سال قبله. با تمام احترامی که برای او قائلید و تمام بزرگی که برای او قائلید، من عقیدم اینه که اگه کوروش کبیر امیرالمومنین رو دیده بود قطعا به او اعتقاد داشت. اگه اعتقاد پیدا نمیکرد معلوم بود که دارای ذهن صافی نخواهد بود. آدمی که 2500 سال قبله، مثل این میمونه که شما بگید ما در یک جا دیدیم که قطار تصادف کرد با یک کشتی. امکان داری همچین چیزی؟ بابا او 2500 سال قبل بوده. بازی عرب و عجم بازی شیطانه. مگه ما ارادتمون به حضرت ختمی مرتبت به خاطر عرب بودنشه؟ به خاطر پیغمبر بودنشه؟ و اینکه تو امروز افتادی بین پیغمبر خدا فاصله بندازی، حرف جدیدی نیست. 1400 سال قبل همین کارو میکردن. میخواستم بگم ما معنویت داریم اما دنبال مناسک نیستیم، چیزی که حالا داره اتفاق میفته. میگم ما خودمون میخوایم انتخاب کنیم. خب خودت برو انتخاب کن، هر چی میخوای انتخاب کن. خدا رو که اصلا نمیشه انکار کنیم. مگه میشه خدا رو انکار کرد؟ اصلا امکان نداره کسی خدا رو انکار بکنه. امروز یه عده آدمایی هستن که میگن ما منکر خدا هستیم و یه اصطلاحی هم برای خودشون میارن. اینها از انسانهای دوران جاهلیت معاصر با پیغمبر از اینا عقب‌تره. میگن ما قرن 21 هستیم، قرن 15 شمسی، قرن 21 میلادی، ولی از 1400 خورده ای سال شما عقب افتاده تر هستی. والله عقب افتاده تر هستید. خدا را این کار میکنید. در سوره مبارکه زخرف بیان مبارک حضرت حق این است، آیه 9: ولئن سألتهم، پیغمبر اگر از مشرکین اینایی که بت پرستن سوال بکنید، من خلق السماوات والارض، کی آسمان ها و زمین رو خلق کرد؟ لیقولن خلقهن العزیز العلیم. همشون میگن خداوند عزیز علیم خلق کرد. یعنی الله رو قبول دارم. تو الله رو امروز داری میذاری کنار؟ چه مریضی داری؟ 1400 سال پیش که به اون مردمان قبل از اسلام گفتن دوره جاهلیت، الله را قبول داشتن با دو خصوصیت: یک، عزیز شکست ناپذیر، دو، علیم. صفت سوم این که بیان میکنه خلقهن، نه او خلق کرده. و تو امروز میگی من خدا را قبول ندارم؟ بعد ادعای چی داری تو؟ از اونا عقب افتاده تر هستی. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 63: ولئن سألتهم، و اگر از مشرکی سوال کنی، من نزل من السماء ماء، چه کسی از آسمان آب رو جاری کرد؟ فاحیا به الارض من بعد موتها، و به واسطه آب نازل شده از آسمان در زمین، زمین رو زنده کرد. لیقولن الله، میگن الله، یعنی خدا رو مدبر میدونن. و تو امروز میخوای بگی من خدا رو منکرم، با چه منطقی میخوای بگی من خدا رو منکرم؟ فقط حرف اینا اینه که با خب یه تفاوتی داشته باشی، انحراف یه تفاوت، ولی منطق توش وجود نداره. پس حرف امروزی ها خیلی جدید نیست، قرآن همشو گفته. اونا که نؤمن به بعض خدا رو خواستن انکار بکنن از مشرکین دوران جاهلیت پایین ترن. آیات چه خوندم براتون، از مشرکین دوران جاهلیت پایین ترن، چون اونا الله رو قبول داشتن هم به صفت تدبیر هم به صفت خالق هم از این شکست ناپذیر. و اگر رسول گرامی رو انکار بکنی، این کار امروز نیست، این کار امروز نیست بابا. چرا اینا که با دین مخالفن فکر میکنن حرف جدید میزنن؟ رفته لندن نشسته میگه آقا قرآن نوشته مثلا پیغمبر و رویاهای پیغمبره. این 1400 سال پیش تو سوره مدثر گفته خدا که یه عده در واقع تصورشون این است که مثلا قرآن کار بشره. میدونی چرا بر بعضی ها خیلی جدیده؟ برای که بعضی ها قرآن نمیخونه. ای قرآن بگم قباره بابا، این که 1400 سال پیش تو سوره مدثر اومد دیگه، تو امرو با دکترات بخوای حرفا بزنی؟ یه خود به معارف دین بها بدین، یه خود به معارف دین بها بدین برادرها، یادش بگیریم خدایی دیگه دوره دینداری ارسی نیست. نمیتونی بگی چون بابام متدین بوده منم میتونم باشم. پیغمبر رو بخواد رد بکنه، بابا ابلیس اولین کسی بود که گفت آقا من بنده تو اما روش بندگی با خودم تعیین میکنم. و مگه میشه آدم بنده باشه و روش بندگیشو خودش تعریف بکنه؟ ما یه چیزی داریم در دوران معاصر رو به نام ارتش، یک شعاری داره میگه در ارتش چی وجود نداره؟ چرا؟ همه زیر دستان باید فرمان موافقها رو چکار کنن آقا؟ ببرن. بندگی درش چرا وجود ندارد؟ ولی داستان رو برای تعریف کردم، ولی بازم میگم اب نداره. خدا رو شکر میکنم که اون چرا که برای تعریف میکنم داستان حکمی است، یعنی یه تذکاری برای شماست، شما رو فقط به ذوق نمی آورد، یه حکمتی برای شما به همراه دارد. برادران و خواهران عزیز، میگه یه کسی در بازار برده فروش ها یه کسی رو خرید، آوردش خونه به عنوان برده، گفت اسم چیه؟ گفت هرچی تو بگی. گفت چی میخوری؟ گفت هرچی تو بدی. گفت چی میپوشونی؟ گفت به هرچی که تو منو بهش بپوشونی. گفت چی میخوای؟ گفت بنده و خواستن. این زد تو سرش، گفت چرا میزنی خودتو؟ گفت من یه بار در مقابل خدا این حرفا رو نزدم، بنده و خواستن. ابلیس به پروردگار گفت، وقتی حضرت حق بهش فرمود سجده کن، ابلیس به پروردگار گفت یا رب اعفنی من از سجود لآدم، منو معاف کن از سجده بر آدم ای پروردگار من. این خدا رو پروردگار میدونه، خیلی حرفا ابلیس خدا رو پروردگار خودش میدونه، یعنی ربوبیت خدا رو قبول داره. اونایی که ربوبیت خدا رو قبول ندارن میگن کائنات بابا وضعشون از ابلیس مشکل دارتره. این میگه یا رب من تو رو پروردگار میدونم، آقا یه عده میگن کائنات و بعد کارما و بابا ولکن دور از دماس. چیزی که نمیدونی بیان نکن، قانون کارما و کائنات و اینا حرفای هندوهاست، برو روانشناسی نیست، اصلا جاش تو روانشناسی نیست. تو هم ذوق زده میشی، خوشت میاد، چون دوست داری از حرفای فانتزی کیف میکنی، ولی ببین تای حرف چیه. حالا ولش کن. ولی این موجود لعین خدا رو به عنوان پروردگار عالم قبول داره، میگه مدبر همه نظام خلقت توی، یا رب اعفنی من از سجود لآدم، منو معاف کن از سجده بر آدم. و انا عبدک و انا اعبدک، و بعد من تو رو یه جوری میپرستم. و انا اعبدک عبادتا لم یعبدکها ملک مقرب ولا نبی مرسل، بعد تو رو یه جوری میپرستم که هیچ ملک مقربی مثل جبرئیل و هیچ پیامبر و فرستاده ای تو رو نپرسته باشه، فقط تو اینو هم من نخوا. فقال الله لا حاجت لی الی عبادتک، بس احتیاج به بندگی تو ندارم. انما اريد ان اعبد من حيث اريد، من اراده کردم از راهی که خودم میخوام پرستیده بشم. من نماز میخوام، من روزه میخوام، من میخوام از این راه پرستیده بشم. نماز و روزه تو در من هیچی اضافه نمیکنه، تو رو میاره بالا. من میدونم چی تو رو میاره بالا، ولی تو خودت نمیدونی چی تو رو میاره بالا. انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد، من اراده کردم از اون روشی که میخوام پرستیده بشم، نه اون روشی که تو میخوای. تو بنده ای، تو حق تعیین و تکلیف نداری. وقت ایمان چهار گام داره. گام اولش معرفته. گام اول ایمان معرفته، دانش، فهم دین. اینو باید رفت یاد گرفت برادرها. آخ الهی بمیرم برای امام زمان، یک توقی از ناحیه مبارکه به شرف جناب محمد ابن علی ابن هلال صادر شد. ببین در این عبارت چه خون دلی در امام زمان میخوره از دست من و شما. حالا از دست من ببین چه خون دلی داره میخوره امام زمان. یا محمد ابن علی، محمد ابن علی هلالی رو، علی ابن هلال کوفی رو خطاب میکنه. محمد ابن علی، یا محمد ابن علی، قد آزانا جهلاء الشیعه و همغاؤه. آقای محمد ابن علی، نادانان کسانی که علم ندارن و همغا کم خردان کسانی که از عقلشون استفاده نمی کنن، کیان اینها؟ من دین و هو جناح البعوزه ارجه من، کسانی که بال پشه از دینداری اونها مستحکم تره. اینا منو اذیت میکنن. قد آزانا، رفیقم پیغم همین حضرت حجت ابن حسن که هممون فداییش میخوایم باشیم، نکنه از دینداری منو تو داره آزار میبینه. دینداری که مبتنی بر عقل نباشه، دینداری که مبتنی بر علم نباشه. منتها علم، علم دینه، نه علم فیزیک. علم فیزیک در جای خودشه، علم شیمی در جای خودشه، علم ریاضی در جای خودشه، علم دین در جای خودشه. چرا دنبال فهم دین نمیریم ما؟ معرفت گام اول ایمانه، ایمان حقیقی. خب مکرر به ما گفتن لا دین لمن لا عقل له، دیداری که بر مبنای عقل نباشه من قبول نمی کنم، اصلا دید نیست. با کی هماهنگش کردی رفیقم؟ امیرالمؤمنین می فرماید، این جمله باید توش جون داد، بفرماید ما قسم الزهری الا رجلان، کمر منو نشکست مگر دو مرد، یعنی دو گروه، عالم متحتک، عالم گستاخ، و جاهل متنسک. عبادت کننده نادان. صفین کمر علی رو نشکست، جمر کمر علی رو نشکست، نهروان جمر کمر علی رو نشکست، ابن ملجم مرادی کمر علی رو نشکست، فتح خیبر کمر علی رو نشکست، حادثه سقیفه کمر علی رو نشکست، مثل کوه ایستاد. ولی میگه عبادت کننده آدم نادان کمر علی رو میشکنه. پس باید رفت دنبال یاد گرفتن. گام دوم ایمان حقیقی بعد از معرفت این است که نسبت به اون دانش باور پیدا کنی. برای باور پیدا کردن باید سلوک کرد. سلوک حلقه نشینی نیست، برطرف کردن موانعه. موانع شهود خدا نفس منه که توش بخله، توش حسادته، توش کبره، توش لجبازیه. میگه اینا رو پاک کن، نه این که برو بشی یه جا ذکر بگو. وقتی اینا رو پاک کردی، آینه ی وجود صیقلی میشه، ملکوت رو منعکس میکنه. او وقت در تو یه حالتی ایجاد میکنه به نام تسلیم. تسلیم محض میشی، چون حق رو داری میبینی، حق رو داری میبینی. در اون آدم که پاک شد حق رو میبینه، تسلیم میشه، تسلیم میشه. شعار تمام اهل ایمان همینه، سمعنا چی آقا؟ و اطعنا، ما شنیدیم و بیچون و چرا اطاعت کردیم. پس نه یادش میگیری، نه سلوک میکنی. هر کیم من دیدم، خیلی از آدم ها رو دیدم دنبال سلوکم که میرن، بخواد تحیل عرض کنم، نمیخوام بیشتر بفهمم. مثلا خب بالاخره هواپیما گرونه، قطار مثلا فرض کنید ممکنه همراه با آرزه کرونا باشه، اتوبوس مثلا میخواد با تیول، میگم وسیله ترابری رفیق من، ارزون و کم هزینه و دنبال بازیگری. دین آوردن که من و شما ایمان بیاریم، نه بازی کنیم. حالا یه بحث میمونه، گام اول شو چی؟ معرفت. گام دوم شو چی؟ یا علی، گام دوم شد باور کردن که با سلوک حاصل میشه، زدودن درون و نفس از رذائل، بخ، کبر، حسادت و هزار مرض دیگه که وجود داره. گام سوم، این دوتا گامو که رفتی، یه حالتی درت ایجاد میشه به نام تسلیم. سوال اینه باید تسلیم کی شد؟ به چه کسی تسلیم باشیم؟ تا چه حدی تسلیم باشیم؟ چگونه تسلیم باشیم؟ این حالا یکی دوتا مسئله است که انشاءالله فردا بیان میکنم، انشاءالله اگر حضرت حق اراده کرده باشیم. بنابراین برادرها و خواهرها، به سوی ایمان حقیقی باید بریم و ایمان حقیقی است که من و شما رو به خدا میرسونه. اگه تا به حال دیدید با نماز و روزه‌ای که خواندیم نرسیدی، به خاطری که منشأ و زیرساخت نداره. من میخوام از این فرصت استفاده کنیم به جده ام فاطمه زهرا. من قسم نمیخورم، اگه به فاطمه زهرا قسم خوردم بدون که دیگه حرف مولا درزش نمیره. من خوب میتونم شما رو سرگرم کنم، اما نمیتونم سرباز برای امام زمان درست کنم. این جلسه با سرباز برای امام زمان درست کنه. من مترصد این هستم که خودم و شما سرباز امام زمان بشیم با بیانات امام باقر امام صادق. هیچ حرف دیگه نمیتونه ما رو به اینجا برسونه. به خدا اگر میتونست برسونه من گفته بودم. حرف دیگری اگه من و شما رو سرباز امام زمان کرده بود من میگفتم. ما میخوایم سرباز امام زمان بشیم، میگه نمیخوایم بشینیم. حال نشد لشکریان امام زمان برین امام زمان یه حرکت بکنه و ما بهش میگیم السلام علیک یا مظل المؤمنین، مگه نگفتن اصحاب؟ مگه 120 هزار نفر نامه ننوشتن به امام حسین وقتی اومد گفتن آقا ما عوض شدیم؟ ما بخوایم این نشیم، تو فرصت هست. چیزی که میتواند ما را از این مخمصه نجات بده قال الباقر و قال الصادق، و هیچ حرف دیگه نمیتونه ما نجات بده. میتونست براتون میگفتم.